بلعه جلد اول کتاب قضا شماره 5 صفحه 280 سطر 19 استاد وجدانی تارس 2265 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس قرآن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما در قضا قضاوت می فرماید و تحرم رشوه، حرام است رشوه برای قاضی. رشوه و رشوه هر دو خونده شده، بعضی ها گفتن اصلا مثلث الاول رشوه. چیه آن؟ گرفتن پولیست برای حکم کردن، یعنی به اونم رشوه صدق میکنه. یه قاضی میگه که پول بدید بین شما قضاوت کنم. یه معنای رشوه اینه. یه معنای رشوه یا رشوه اینه که پول میگیرد به ناحق قضاوت بکنه، یا گاهی پول میگیره ولو به حقم باشد در نفع دیگری حکم بکنه، یعنی تشخیص میکنه حق با این شخصه، بهش میگه با وجود این که حق با شماست اما پول بدید من در نفع تو که محقم هست ناحقم نیستی پول بده من حکم بکنم. اینم رشوه است. پس دیدید که رشوه گاهی اخذ پول است برای مطلق قضاوت، گاهی اخذ پول است برای باطل کردن حق، حق کردن باطل، این دیگه فرد بدتری میشه. گاهی هم رشوه پول گرفتن است برای گفتن حکم خدا، ولو حقم هست در نفع شخصی، اونم رشوه است. همه اینها حرامه. خب این رشوه به گیرنده حرامه یا برای دهنده هم حرامه، فرقی نداره. الراشی و المرتشی کلاهما فی النار، رشوه دهنده و گیرنده هر دو در آتشن. اما گاهی حق دارید شما و این حقتون را نمیتونید وصول بکنید مگر به پرداخت کردن یک پول، پولی میدهید که حقتون را وصول بکنید، اینجا دیگه برای شما حرام نیست، برای گیرنده مرتشی حرام است. حالا که حرام است یجب در او اگر رشوه که گرفته عینش موجود باشد عینش را پس بده، عینش موجود نیست اگر قیمیه مثل حیوانات قیمتش را بده. مثلا اسبی رشوه گرفته بود، اسب از بین رفته، قیمت اسب را پس بده. اگر مثلی بوده، مثلا یه خروار گندم رشوه گرفته بود، اون دیگه مثلیه دیگه، ولو اصل گندم از بین رفته مثل آن را باید به صاحب حق بپردازد تا توبه او قبول شود، و الا رشوه را گرفته خورده تبدیل به خون و گوشت و استخون در بدن شده، حالا یه تسبیح 1000 دانه برداشته، هی استغفر الله ربی و اتوب الی، با اون آمرزیده نمی شود. حق مردم را که از کسی که گرفته بده، اگر نمی دونه نمی شناسه به اون مقدار تحت عنوان مظالم العباد در راه خدا بده به قصد صاحبانشون صدقه بده مسئول مالک هست. این یه بس جان که وکیل اگر رشوه بگیره اون میتونه بگیره، حق الوکاله هست. وکیل حق الوکاله میتونه بگیره، بگه که بله من وکیل تو باشم، دیرم دادگستره از حق تو دفاع بکنم، این مقدار حق الوکاله اب نداره، حق الوصایه وسی یه پول میگیره، اونها اب ندارد، فقط قاضی حق ندارد پول بگیره. این یک مطلب فرقی ندارد، این فرقی ندارد. بعد میفرماید البته اینا احکامیست که در باره قاضی، این یه مطلب کوچکم هست که اونم خارجش بگم، که از جمله قبلا اینکه میفرماید تحرم و رشوه، تحرم و تلقین یک حکم یا یک راه حجت به احد متخاصمین، یعنی برای قاضی حرامه که مثلا به احد متخاصمه بگه که تو چنین بگو درنده میشوی، حاکم میشوی، حتی در مقام محاکمه به زبان اون یکی یه حرفی بگذارد، به زبان اون دیگه اون متوجه نبود، زبان او یه حرفی بگذارد، این هم حرام است و گناه کرده است. بعدم می فرماید که در بعضی مواقع هم قضاوت کراهت دارد، مثلا یه نفر خیلی غمگینه، در حال غم هم اندوه برد سریر قضاوت بنشیند، یا اینکه نعاس باطنی دارد کثیره، خب ساعت یک بعد از ظهر آقا نشسته بله قضاوت میکنه، وقتی که چشمش به متخاصمین میفته خسته شده قلبن کفیل، خمیازه میکشه پناه در خدا، دهن گنده هم داره، آدم میترسه بله کنه، میگه های متخاصمه بابا جون تعطیل کن، تو قاضی هستی، اونم در دوران انقلاب، چه موقعی خمیازه کشیدن از بنده خدا؟ نور چشمانم، انشاءالله این پست ها مال شما هاست، تو این جلسات تذکراتی داده میشه، اگر بدون چقدر عیبه، چقدر ننگه، اسلام هم ملاحظه میکند، منهی نهی میکنه، میگه نکن این کارو، حالا نعاس باطنی داری یه خورده تعطیل بکن، برو تجدید وضو بکن، شهدا را یادت بینداز، انقلاب را به یاد بینداز، موقعیت را، حساسیت وظیفت را، چطور میتونه انسان خمیازه بکشه؟ لطفاً بودی؟ کراهت داره. یا اینکه آقا از قبل احتیاج به تطهیر داره، خودش اون رو جمع کرده، بذار این حکم را بخونم بعد برم دیگه، نه کراهت داره. حبس، حبس مدفوعین در حال قضاوت کراهت داره. در موقع قضاوت دربانی هم نباید داشته باشه، یه نفر وایسته پشت در، کنار در، نه دربان اختیار نکنه. یک روایتی از علی علیه السلام هست که قاضی نباید اختیار دربان بکنه، حاجب نباید داشته باشه موقع قضاوت، اما از این استفاده می شود که نه موقع قضاوت نیست، خب یه حاجبی اختیار می کنه که نوبت رعایت کنم، فلانی بیاد، فلانی نوبتشه، فلانی مثلا یه روز دیگر، اون مانعی ندارد، حاجب به این شرایط مانعی ندارد. و بعد می فرماید اینها را که ما گفتیم کراهت دارد، اگر قضاوت بکنه ازینو داره نافذه، قضاوتش نافذه، اما برای خود قاضی اینها مکروهه.
گفتار ما درباره کیفیت قضاوت، آیا قاضی مدعی را چگونه بشناسد، منکر را چه نحوه بشناسد، از مدعی شاهد خواهد خواست، از منکر قسم، مدعی کیه، با چه علامت شناخته می شود مدعیه، با چه علامت شناخته می شود این منکره. مدعی اینجا می فرماید که سه تا علامت دارد. یکی لو ترکه ترکه، لو ترکه ترکه، مدعی اونیست که اگر دعوا را، نزاع را، خصومت را ترک کنه دیگه جلو او را نمیگیریم دیگه، یعنی او را بازداشت نمی کنیم. اما منکر کیه؟ لو ترک لا یترک، اگر او خصومت را هم ول کنه اونو ولش نمی کند، او منکره، یعنی مدعی اونیست که میخواد، مدعی آنیست که از دیگری حقی مطالبه می کنه. لو ترکه ترکه، یعنی او اگر از حقش صرف نظر کرد، از ادعایش صرف نظر کرد، ترک کرد، ترکه، دیگه پلیس، مامور، پاسبان جلوش را نمیگیرن. خب مدعی بود دیگه، حالا ترکه و ترکه، در باز کنید بری دنبال کارش. اما منکر لو ترکه لا یترک، میگه که من دیگه خصومت را، منکر را، من دیگه خصومت را ترک کردم، اجازه بدید برم. پلیس جلوشو میگیره، پاسبان جلوشو، کجا داره میری؟ او شاکیه، او مدعیه، قضیه رو تمام کن. پس من ترکه ترکه، او مدعی، من ترکه لا یترک، او منکر، این یه علامت. دوم، مدعی آن است که حرفش خلاف اصل باشد، منکر کسی است که حرفش موافق اصله. مثل که من از شما حقی مطالبه می کنم، مطالبه می کنم، میگم کتاب من پیش شماست، خب خب شما میگین که نیست، آیا قول من مطابق اصله یا قول او؟ او که میگه نیست، اصل این است که نباشد دیگه، اصل این است که کتاب پیش او نباشد. پس اویی که میگه نیست، او قولش مطابق اصل، اونو منکر میشناسیم. اونی که میگه من حق دارم، کانه این مثبت، او منفی حرف میزند. این میگه حق دارم، او میگه نداری، نداری مطابق اصل، که دارم مخالف اصل. پس این دومین علامت، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل باشه، منکر قولش موافق اصل است. این دو علامت. علامت سوم، مدعی کسی است که قولش خلاف ظاهر، منکر وفاق ظاهر، یعنی قول او با ظاهر موافقه. چطور؟ منکر یه عبایی به دوش گرفته، یا کتاب را بغل زده، مدعی میگه این عبا مال منه، یا این کتاب مال منه، منکر میگه که نه مال شما نیست. ظاهر چی را نشون میده؟ علی ظاهر، ظاهر قول منکر را تایید میکنه یا قول مدعی را؟ منکر را دیگه، یعنی ظاهر این که عبا به دوش اوه، ظاهر این است که عبا مال اوه، نه مال اون مدعی. کتاب در دست اوه، علی ظاهر پس مال خودش کتاب دیگه. پس این سومین علامت، یک لو ترکه ترک، دو مخالف اصل، سه مخالف ظاهر. با این سه علامت مدعی شناخته می شود و المنکر و مقابلو مبتدا خبر است در عبارت متن. منکر مقابل مدعی، یعنی اینها مال مدعیه، مقابل خلاف اینها منکر را به شما نشون میدهد. اکثرا چنینه، اکثرا اکثر اوقات مدعی این علائم منکر خلاف آن را دارد، اما در بعض جاها گاهی هر دو را این علائم، یعنی این علائم بعضیاش در این بعضیاش در او، مثلا مثل که یه مثالی میزند، اگر دو نفر مسیحی، یعنی یه دختر یه پسر مسیحی یا یهودی و یا زرتشتی، اینها اینا عقد بستند، زن و شوهر شده اند به مراسم همون یهودی ها و مسیحی ها عقد بستند، بعد اینها هر دو مسلمان شده اند قبل از اینکه عروسی بکنند. اگر عروسی می کردن هر دو مسلمان می شدن، جایی مطلبی نبود دیگه، هر دو مسلمان شدن، یکی زود یکی دیر فرقی ندارد، زندگی می کنن. اما پیش از آنی که دخول بشه عروسی نکردن، هر دو مسلمان شدن، الان اختلاف به هم پیدا کرده. مرد میگه که، پسر میگه که اسلام ما در آن واحد شد، دوتاییمون با هم رفتیم پیش فلان استاد دانشمند مجتهد، یه مرتبه از زبانمون اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، یه مرتبه از زبانمون صادر شد. چون مقدم مؤخر نباشه، پس زن و شوهریشون باقیه. اما اگر چنانچه پسر اول ایمان بیاره، 10 دقیقه دختر ایمان بیاره، اسلام قبول بکنه، اینا دیگه عقدشون به هم خورد. یا دختر زودتر پسر دیرتر، یعنی با هم نباشن یه ذره یکی جلو یکی عقب در اسلام به دزیدن، این عقد از بین رفته است. این حکمش واضح تون شد نور چشمانن. چرا از بین رفته است؟ برای اینکه خب چون دخول نشده، وقتی که مرد مسلمان شد هنوز زنش کافره، زنش چون هنوز کافره دخولم نشده، به محض اینکه مرد مسلمان شد، مرد مسلمان ازدواجش با زن کافره ولو یه دقیقه هم جایز نیست دیگه، پس باطل میشود. یا دختر قبلا مسلمان شد، پسر هنوز مسلمان نبوده. اما اگر دوتایشون با هم باشد قبل از دخول، زوجیتشون برقرار. حالا اینجا اختلاف دارن. مرد میگه که ما با هم اسلام قبول کردیم، زن و شوهر هستیم. زن میگه که نخیر، متعاقبا شد، یعنی یکی زودتر یکی دیرتر، عقدمون از بین رفته، ما زن و شوهر نیستیم. حالا اینجا ملاحظه میکنید ببینیم قول زن مقدمه، یعنی مدعی زنه یا مرده. بنابر اون دو تا علامت اولی، لو ترکه تورکه، زن مدعیه. و همینطور اصل را زن مدعی، اگر اصل را نراک بدانیم زن مدعیه. اما اگر ظاهر را ملاک بدانیم، مرد مدعیه، زن منکره. چرا؟ بیش از این در عبارت. یه مسئله دیگرم زود بزنم، نمیدونم اونجا میرسیم یا نه. نگیم خیلی خوب، حالا میاییم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و تحرم الرشوه بزم را، رشوه بخانید، و کسرها و کسرها، رشوه و رشوه، هر دو سیه. اون چیه؟ و هو اخذه مالا من احدهما، و آن رشوه
اخذ کردن قاضی است، ضمیر اخذه به قاضی برمی‌گرده. مالی را من احدهما، احدهما به متخاصمین برمی‌گرده، از متخاصمین یکیشون بگیره. او منهما، یا از هر دو تایشون پول بگیره. او من غیرهما، یا از غیر اونها پول میگیره. علل حکم، در حکم و قضاوت کردن. اول هدایه الى شیء من وجوهه، یا پول میگیره راهنمایی کنه در چیزی از وجوه حکمه، یعنی برای یکی میخواد که در نفع او باشه به او تعلیم میکنه، پول بده راهش بهت بگم تو در محکمه اونو بگو غالب باش. من وجوه سواء حکم لبازلها به حق ام باطل، فرقی ندارد در حرمتش که حکم کند قاضی لبازلها در دهنده رشوه، حکم به حق، این به حق متعلق حکم است، به حق حکم کنه ام باطل، یا به باطل حکم بکنه، ولو حقم حکم بکنه چون پول گرفته در مقابل این حکم، حرامه. و علا تحریمها اجماع المسلمین، بر حرمت رشوه است اجماع مسلمونها. و عن الباقر علیه السلام انه الكفر بالله و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، این اخذ رشوه کفر است به خدا و پیغمبر. و کما تحرم علی مرتشی تحرم علی معطی، همینطور که رشوه گیرنده حرام مرتکب شده، دهنده اش هم همونطور. لعانته علی الاسم و العدوانی، رشوه دهنده هم به گناه و عدوان کمک کرده. الا ان یتوقف علیها تحصیل و حقه، مگر اینکه موقوف بشود به اون رشوه، به دست آوردن حقش. فتحرم علی المرتشی خاصه، در این صورت رشوه گیرنده را حرامه. فتجب و اعادتها، حالا که حرام شد حکمش اینه، واجب است پس دادن آن رشوه مع وجودها، اگر اون رشوه که گرفته موجوده پس بده. و مع تلفها، اگر تلف شده باشه مثلی باشد المثل، قیمی باشد قیمت آن را. مثلی را یه مثل بزنید دیگه، حبوبات کلا. قیمی را یه مثل بزنید مثل اسب، حیوانات. ثوب را هم میتونید مثل بزنید، قدیم ثوب را هم اینو قیمی میدانستن، اما حالا نه، به عقیده من ثوب مثلیه. چون قدیم چرا ثوب قیمی بود؟ چون با دست میدوختن، با دست دوختن از هر نظر به دقت عقلیه یکسان نیست، ممکنه مثلا با دست دوخته یکی را سوزنها را بغل هم بهتر بزنه، یکی را یه خورده فاصله، این است که امکان نداشت مثلی باشد، حتما با هم متفاوت بود. اما حالا دیگه تولید است و کارخانه است و اصلا که ماکینه است و ماشین ها و اینها یکسان میتونن بزنن که بگه مثلی باشد. انشاءالله در مکاسب اینو رو خواهید خوند. ها و یحرم، حرام است تلقین و احد الخصمین حجته، اون تحرم سر اینم میاد، حرام است یاد دادن، تلقین یعنی یاد دادن، تلقین و احد الخصمین حجته، حجت او را، دلیل او را به او یاد میده. او ما فیه ضررون علی خصمه، چیزایی یاد میده که در طرفش ضرر وارد خواهد کرد. و اذا ادعى المدعی، خب پس حالا که مطلب اینجا رسید داریم حرف شروع میکنیم. وقتی که مدعی ادعا کرد و مدعی هم علائمش خواهد آمد، فاین وضح الحکم، اگر حکم واضح است پیش قاضی، لزمه القضا، لازم است در قاضی قضاوت کنه. اذا التمسه المقضی له، به شرط اینکه مقضی له، مقضی اسم مفعول در وزن مرمی، قضا یقضی فاعلش قاضی، مفعولش مقضوی، مقضوی اعرال شده اش می شود مغزی، رمایرمی اسم پایدش میاد رامی، اسم محبوش میاد مرموی، در وزن مضروب اعلال شده اش می شود مرمی، پس اینو مغزی ها ها. از التمسه المغزی له، وقتی که مغزی له درخواست کنه، یعنی حاکم پیشش وقتی ثابت شد حکم چیه، باید مغزی له درخواست کنه، بگه جناب قاضی حکم را صادر بفرمایید، تا او درخواست نکرده این پیش خودش حکم را بیان نمی کنه. اذا التمسه المغزی له فیقول، چجور حکم بکنه؟ حکم تو، قاضی میگه حکم کردم محکومیت فلانی را، قضی تو و هم اینم مناشمون حکم کردم، انفذ تو، امزی تو، نافذ دانستم، امضا کردم، او الزم تو، الزامی دانستم این حکم را، ولا یکفی ثبت این دی، عوض حکم تو، قضی تو، اگر قاضی ثبت این دی قضیه چنین است کافیه؟ ها میگه که ولا یکفی ثبت این دی، این کفایت نمی کنه، او ان دعواک ثابته، بگه ادعای تو پیش من ثابت شد، اینا به درد نمی خوره. خب اما اگر چنان چی رو بکنه به اون دیگره، اخرج حقه، عد حقه، حق با این بنده خدا رو بهش بپرداز، خارج کنه از میان اموالت حق او را، آیا این کفایت میکنه یا نه؟ ولی اینجا هم احتمال کفایت هست. و فی اخرج الیه من حقه، به طرف بگه که به او حق او را بهش بده، او امره به اخذ الیه، یا امر کنه ازش بگیر حقت را، او تصرفی ها تصرفی ها بگه، آیا کفایت میکنه؟ قولا اینجا یه قول است که جزم دیه علامه، علامه به طور جزم گفته این صحیحه، اما به توقف المصنف، مصنف توقف کرده، گفته نمیشود، گفت این مثل حکم است. و یستحب له قبل الحکم ترغیبه ما فی الصلح، مستحب است در قاضی پیش از حکم اونها را تشویق کنه در مصالحه، فإن تعذر، اگر نه متعذر شد صلح، حکم به مقتضا شرع، آنچه که مقتضای شرع حکم میکنه، فإن اشتبه، اگر حکم شرع براش هنوز روشن نیست، ارجع، ارجع، رجع یرجع از آخرش همزه از ارجع، حتی نه اینکه رجع یرجع ارجا باشد، ارجع نوشتهش ارجاست، ارجی که بایا هست ارجا خونده بشود، نه این غلط طبعی ظاهرم باشد، و یا توجه نیش به این مسائل، حتی یتبین ارجع، یعنی تأخیر میاندازد تا اینکه یتبین بر او واضح شود، و علیه الاجتهاد فی تحصیله، به گردن قاضی هست کوشش کردن در تحصیل آنها، و یکره ان یشفع الی المستحق فی اسقاط حق او الی المدعی فی ابطال دعوا، فی اسقاط حق، درست خونده؟ فسقات حق، من میخوام که خب وصلش کنم دیگه، چرا؟ همزه همزه قطع وصل نیست، آفرین، چند تا حلف علف قطع، یکی علف بابی افعال، یکی هم علف متکلم وحده، اما غیر از اینها وصله. خواستم ببینم که شما زود غلط منو میگیرید. فی اسقاط حق او الی المدعی، یعنی مکروه است شفاعت کند بر مستحق در اسقاط حق، یعنی اونی که ذی حق شفاعت کنه، قاضی بگه که از حق بگذر، نه این حق را، یعنی کراهت داره، او الى المدعی فی ابطال دعوا، کسی که مدعی شفاعت درخواست کنه، خواهش کنه که دیگه دعواتو ترک کن، نه اینا کراهت داره. او یتخذها جیبن، یعنی و یکرهو ان یتخذها جیبن، دربان اختیار کنه وقت القضا، موقع قضاوت، لنهی نبی صلی الله علیه و آله و سلم انهو ان اخذ حاجب نهی است. او یقضی ما اشتغال القلب، بله اینجا الف الف وصله، او یقضی ما اشتغال القلب، یا قضاوت کنه اونجایی که قلب شاغل است، به نعاس، به ملالت، به کسالت، یعنی قلبش کسیله، او هم من محموم، غم من مغموم، این ظاهره یه منو داره، او غضب عصبانی، او جوع، او شب، او شبه، هر دو سایه، یا این که گرسنه است یا زیاد خورده، آش رشته را میل کرده، شکم جلا، یه قرد هم دوغ کشیده، اونجا دیگه حالی نداره که قضاوت. یا مفرطین، مفرطین باشد صفت است به همه اونها، غضب مفرط، جوع مفرط، شبع مفرط. یا مفرطین تثنیه باشد صفت جوع و شبع باشد، جوع و شبع مفرط بیش از حد. او مدافعت الاخبثین، یعنی اون موقعی که دو خبث را، خبث بول و خبث قایت را حبس کرده و قضاوت میکنه. او وجه این، یا یک دردی دارد، وجه به مطلق درد و گاهی به درد سینه، ولو قضا مع وجود احدها نفزع، اما اگر با وجود همه اینها که گفته مکروهه، مکروه دیگه، نه اینکه مانع است، نافذ است قضاوتش، منتها برای خودش کراهت داره. القول فی کیفیت الحکم، القول مبتدا خبرش، کائن فی کیفیت الحکم، مبتدا خبر تمام شد، حالا مطلب شروع میکنه. المدعی هو الذی یترک لو ترک، ست علامت دارد مدعی، از خارج بگیم ببینم، اول لو ترکه ترکه، دوم مدعی مخالف است قولش با اصل، یکی هم مخالف است با چه؟ با ظاهر. آفرین، این رو میخواد بیان کنه. المدعی هو الذی یترک لو ترک، مدعی کسی است که اگر خصومت را ترک کنه جلو او را کسی نمیگیره، یعنی توی که دیگه آزاد است. ها لو ترک الخصومته و هو المعبر عنه، همان است که از او تعبیر آورده می شود، به انه الذی یخلا و سکوته. ها بعضی هم گفتن که مدعی کسی است که یخلا و سکوته، یعنی و مع سکوته، اینجا سکوته منصوب به نزع خافض، یعنی به نزع حرف جره، یخلا هم یعنی اونو آزادش میکنه، مع سکوته یعنی وقتی ساکت شد یخلا، این همون معناست که لو ترک ترک یا یخلا مع سکوته. ها یخلا و سکوته، رقیل من یخالف قوله للاصله، یه علامت هم گفتن که قول مدعی مخالف اصله، سومین علامت قول مدعی مخالف ظاهره، ول منکر و مقابله، پس وقتی مدعی شناخته شد منکر مقابله و دیگه، فل جمعی در همه اون سه علامت، ولا یختلف موجبها غالبا، موجب آن علامت ها، موجب نخانت ها، موجب آن علامت ها، اون علامت ها موجبش مدعی بودن دیگه، اون علائم موجبه، موجبش مدعی بودنه، خلاف آن علائم موجبه، موجبش منکر بودنه، این است که اینو اسم مفعول بخوانید. ببینید ولا یختلف، مختلف نمی شود موجبها، موجب آن علامت ها، یعنی اثر آن علامت ها، با آن علامت ها که ما طرف را معرفی می کنیم مختلف نیست، غالبا نیست. کما اذا طالب زیدون امرن بی دینن، شرح می دهد، چنانچه اگر زید از امر طلبی داره، فی ذمته، در ذمه امر، او اینن فی یده، یعنی طالب زیدون امرن، ها امرن بی اینن، اون بای حرف جر سر اینم میاد، مطالبه می کند زید از امر، بی دینن او بی اینن، بی دینن باشه میگه 1000 تومان از تو طلب دارم، بی اینن باشه میگه که این عبا که پوشیدی این مال من است. خب پس زید ادعا می کند، امر انکار می کنه. فزیدون لوسکت توریکت، یا لوترک توریکت. پس زید اون علامت رو داراست دیگه، اگر ساکت باشه دیگه ترک دواست دیگه، یعنی میره دنبال کارش دیگه. پس این علامت در زید هست، زید مبدعیه. و باز و یخالف قوله الاصل، قول زید مخالف اصله. چرا؟ اصل چیه؟ لأصالت براعت ذمت امر من الدین، اصل بری و ذمه بودن امر است از دین. پس قول زید مدعی مخالف اصل است، اما منکر موافق اصل است. ها و بعد می فرماید من الدین و عدم تعلق حق زید بالعین، یا اون جایی که عینی را از امر مطالبه می کنه، اصل این است که در اون عین زید حق نداشته باشد. پس زید قولش مخالف اصل شد. و یخالف قوله الظاهره، علامت سوم، قول زید خلاف ظاهرم هست. ظاهر چیه؟ من براءت امرین، علی ظاهر است که امر بری و ذمه باشه. ها بله دیگه، علی ظاهر ظهور اینه که انسان بدهکار کسی نباشه دیگه، ظواهر قضیه همینطوره. ظواهر قضیه این است که انسان مدیون کسی نباشد، مال دیگری در دست او نباشد، عبایی که پوشیده مال خودش و ظواهر اینه. خیلی خوب با من باشد. و امرون، اما امر چطور؟ این سه تا علامت لو ترک توریک زید دارد، مخالف اصل زید حرف میزند، مخالف ظاهر زید حرف میزند، اما امر چه؟ لو ترک لا یترک، قول او موافق اصل است، قول امر منکره موافق ظاهره. ببینید و امرون لا یترک، امر اولا لو ترک لا یترک، و یوافق قوله للعصر و ظاهر، قول امر که منکره هم موافق اصل و ظاهر. فهلا مدعا علی، مدعا علی، مدعا علی یعنی منکر دیگه. پس امر مدعا علیه و منکره، و زیدون مدعی علی جمیع، و زید مدعی بنا بر هر سه علامت. چی بود سوالی داشتید بگید؟ شما بفرمایید. بله دیگه، اثباتیت در زمین هم این هم به وضع خودشه دیگه. یعنی زمینی که اونجا هست اثباتیتش چیه؟ اثباتیتش این هست که میگه که هیچ کس اونجا مال منه، اونجا در تصرف منه، نوکراش کارگراش میرن دیگه. این هم تصرف در زمین. زمین قابل این نیست که تو کیف جا بشه یا در دست جا بگیره، زمین هم تصرفش همون هست که دیگه وضع خودش. خیلی خوب، بعد که اینا را که ما گفتیم علائم مدعی، تمام شد وقت؟ وقت تمام شده؟ بذارم من یه قدرم کلمه کلمه دعا، روزخانها دیده که آخر که میرسد میگه کلمه کلمه دعا، امواتم یاد بشه، پیرمردم احتیاط به تطهیر داره، خیال میکنه دیگه الان هست که تمام بکنه، یه وقت میبینه نیم ساعتم گریزش گل کرد، از کربلا گرفت تا نینوا، از نینوا گرفت تا شد فراد، ولی نه، کلمه کلمه دعای مدرسیه. دارم تمام میکنم.
بعد میفرماید وقد یختلف، و
ما گفتیم اینها اختلاف یعنی مختلف نیست، همه جا این سه تا علامت در مدعی هست، اما گاهی پیدا میشود که این سه تا علامت ممکنه دوتاش در یکی باشه یکی در دیگری. خارجش گفتم وقد یختلف و کما اذا اسلم زوجان، دوتا زن و شوهر مسلمان بشوند قبل دخول، مثلا یهودی بودن عقد بستن، زردشتی بودن عقد بستن اما هنوز عروسی نکردن، فورا از پیروزی انقلاب اینها دلهاشون روشن شد، آمدن اسلام پذیرفتن. وقتی اسلام قبول کردن فقال از زوجو اسلم نامعن، زوج میگه که دوتایمون در آن واحد مسلمان شدیم، آن واحد باشه یعنی عقدشون پا بر جاست باقیه، فن نکاحو باقی. و قالت اما اون تازه مسلمان، مادام مادام تازه مسلمان دیگه، مادام میگه مرسی نه، و قالت که اون که میگه مرتبن، یعنی اصلا نه مرتبن، تازه فارسی یا بلد شده دیگه، همه اینها میگه اصلا که نه، اون میگه که مرتبن، یکی من زودتر یکی من دیرتر، اگر یکی زودتر یکی دیرتر باشه که عقدشون باطله، باید دوباره عقد بکنن. خب این اختلافی فلا نکاه، پس نتیجه حرف زن نکاه باقی نیست. صحیح علل اول مدعیتون، پس زن بنا به اون دو تا علامت اولی، لو ترکه تورکه مدعیه، یعنی اگر زن دیگه حرف نزند خب دعوا خوابیده دیگه، نکاح باقیه دیگه، دو فرمودین. پس بنا لو ترکه تورکه این مدعیه، بنا در اون دومی که قولش مطابق اصل باشد مدعیه، برای اینکه قول او مطابق اصل دیگه، اصل چیه؟ اصل عدم مرتب بودنه، یعنی جلو عقب نبوده با هم بوده است. صحیح علل اول مدعیتون، چرا؟ لأنها لو ترکت الخصوم لترکت، در اینکه زن دعوا راه انداخته دیگه، میگه که نه ما اسلاممون یه خورده دیر و زود بوده است، با هم نبوده است. زن ها بعد میفرماید که لترکت، اگر خصومت را ترک کند ترک می شود، و استمر نکاح المعلوم و وقوعه، اون نکاحی که وقوعش در دینشون واقعی شده بود واقعیه. اما و زوج لا یترک لو سکت، اینجا زوج متروک نمی شود اگر حرف نزند. چرا؟ لزمها انفساخ النکاح، برای اینکه زن عقیدهش این است که عقد فسخ شده است. والاصل عدم التعاقب، بازم اصل اینجا همراه اینه، اصل چیه؟ اصل این است که تعاقب نباشد، پس قول زن مخالف اصلم هست، پس از این دو علامت زن مدعیه است، مرد منکر. چرا عدم تعاقبه؟ لاستدعائه تقدم احد الحادثین علی الاخر و الاصل عدمو، در این که او که میگه که متعاقب بوده مرتب بوده، مرتب معناش این است که یکی من زود یکی من دیر مسلمان شده، این لازمه چیه؟ این دو تا حادث، حادث چیه؟ حادثه یعنی مسلمان شدن شد، یعنی او ادعا میکنه این دو تا حادثه یکی زود یکی دیر اتفاق افتاده، اصل چیه؟ اصل این است که یکی زود یکی دیر اتفاق نیفتاده باشد، پس قول زن هم مخالف اصله و هم لو ترکت لم تترک، پس این چیه؟ مدعی شد، در عوض مرد منکره. اما علی ظاهر، این ظاهرم بذار بگم دیگه برای فردا بمونه دوباره این تکرار بکنم، اما ظاهر بنابر مخالف ظاهر بودن قول مرد مدعی بودنش را ثابت میکنه، و علی ظاهر از زوج مدعی، چرا؟ چرا زوج علی ظاهر مدعیه؟ لبود تفاوق، برای اینکه بعید است که هر دو اسلام با هم باشد. تصاوب یعنی با هم بودن، یعنی خیلی بعید است علی ظاهر دو نفر آن واحد هم آواز بشوند و اسلام را اقرار بکنند. پس فعل الاولین یحلف الزوج، بنابر اون دو تا اولی چون زن مدعی، زوج منکره، یمین مال منکره، قسم میخوره زوج و یستمر رو نکاح برقرار. و علی الثالث تحلف المرأه و تبطل، اما بنابر وجه سوم چون مدعی مرده، زن قسم میخورد عقد باطل است بینشون. مسئله دوم بمونه در فرزند.